سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما، به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مشته نجاته که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده. سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات، با ششمین اپیزود از فصل چهارم این برنامه در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. من شاهین هستم، گوینده پادکست برگزیدگان، و شما این اپیزود رو در اسفند ماه سال 1400 شمسی مقارن با مارچ 2022 میلادی میشنوید. در این روز زیبا که نوید بخش امید و رحمت خداوندی است، هر آن که چشم گشود قلبش سرشار از امید و زندگیش سرشار از رحمت و برکت تو باد. صبحتون بخیر عزیزان. از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net و شماره تلفن 2090537691252 میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و پیشنهادات و نظرات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. مخاطب اصلی این برنامه هم شما فارس زبانان گرامی سراسر دنیا هستید. تلاش ما هم اینه که صدای حیات دریچه‌ای باشه تا شما رو با پیغام انجیل عیسی مسیح و برنامه و نقشه خدا برای مسیحیان و مسیحیت امروز آشنا بکنه. فصل چهارم برنامه ما با وجود اینکه یک بافت تاریخی داره و واکاوی مسائل تاریخی، پیچیدگی ها و سختی های خودش رو داره و امکان داره حتی اصطلاحاتی که شما در حین گوش دادن به این پادکست میشنوید حتی برای شما دلچسب نباشه و ادا کردنش، تلفظ درست همه این اصطلاحات یا اسامی یکی از چالش هاییه که به هر حال ما در گویش این تاریخ شاید باهاش مواجه هستیم. اما شخصا خودم همیشه بسیار مشتاق بودم تا بدونم که در اون تاریخ و در اون دوره مردم چطور زندگی می‌کردن و مخصوصا اینکه این تاریخ مربوط به زندگی و خدمت مسیحیانیه که در کشور ایران پیغام انجیل رو شنیدن با وجود باورهایی که از مذاهب خانوادگی خودشون و دینی خودشون در واقع داشتن، با چه چالش ها و مشکلاتی مواجه بودن. امید بر اینه که تا به اینجای فصل چهارم برای شما هم لذت بخش بوده باشه. لااقل میتونیم بگیم که در نگاه کردن به تاریخی که پوشیده از مردان و زنان ایمانداریه که به خاطر حفظ ایمانشون و اعتراف نام مسیح از جان خودشون، از مال خودشون مایه گذاشتن، آواره شدن یا به شهادت رسیدن، بتونیم این رو به خودمون بگیم که این وقت رو برای شنیدن و یا دیدن اون شهادت ها و شهامت ها به خرج دادیم و در همین قسمت کوچیک سهم خودمون رو ادا کرده باشه. پس با ما همراه باشید تا گوشه‌ای دیگه از تاریخ زرین ایران مسیحی رو با هم ورق بزنیم. خداوند شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و همینطور فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. میریم و برنامه خودمون رو با شنیدن یک سرود بسیار زیبا شروع میکنیم.
وه چه زیباست نام عیسی، چه دل نواز در گوش ما، قلبم سرایت با شادی، نام زیبای عیسی. دوست دارم نام عیسی را، چون مرهمی بهر شفا، ترسایم گریخته از من با قدرت هر دم نامش را سرایم، از نام وی فیض بیابم، صدایش را میبخشد چون او آید سویم.
خب قبلا با هم دیگه دیدیم که با وجود اینکه یکی از آرامترین و بهترین دوره‌های مسیحیت در حکومت ساسانیان در زمان پادشاهی یزدگرد اول بوده، اما مهربانی‌ها و مماشاتی که این پادشاه با مسیحیان داشته باعث قدرت یافتن پیغام مسیحیت در قلمرو ایران آن روزگار میشه. حتی اشراف و درباریانی هم بودن که مشتاق شده بودن تا به این پیغام ایمان بیارن و مسیحی بشن. گرویدن این قبیل افراد به مسیحیت طبعاً موجب نارضایتی بسیار عمیق موبدان و زرتشتیان متعصب شده بود. اونها یزدگرد و سیاستهای اون رو مسئول مستقیم یک چنین شرایطی می دونستن. البته باید بدونیم موضوعی که در رابطه باهاش صحبت کردیم مربوط میشه به اواخر سلطنت یزدگرد اول. در همین دوره بود که او جفایی رو بر علیه مسیحیان ایران آغاز میکنه و حتی عده‌ای از این مسیحیان رو به زندان میندازه. وقتی تئودوسیوس امپراتور روم خواستار آزادی یکی از این زندانی‌ها میشه، یزگرد در پاسخ میگه او باید با دست خودش گواهی بکنه که دیگه هیچ زرتشتی رو به ایمان مسیحی هدایت نمی‌کنه و اگه چنین بکنه او رو از بند رها می‌کنه. رهبران و شبانان کلیساهای محلی هم به خوبی احساس می‌کردند که این وضعیت، یعنی مهربانی و ملاتفت پادشاه با مسیحیان، نمی‌تونه برای مدت زیادی دوام داشته باشه. آشکار بود که پادشاهان ساسانی که مهمترین پشتیبان خودشون رو کاهنان زرتشتی میدونن، قادر نیستن برای مدتی طولانی خوشنودی مسیحیان و حکومت روم رو به بهای خصومت با اونها خریداری بکنن. طبیعی بود که اوضاع یک روزی تغییر میکنه و اینطور هم شد. یزگرد اول از گزارش‌هایی که بهش در خصوص آمار و تعداد زرتشتیانی که به پیغام انجیل عیسی مسیح ایمان می‌آوردند و هر روزه این آمار داشت بیشتر و بزرگتر می‌شد، ناخشنود بود، اما نمی‌تونست مفاد تعهداتی رو که طی شورای سال 410 میلادی اعلام کرده بود پس بگیره. اما در نهایت شرایطی پیش میاد که بهانه لازم رو به دست میاره و میتونه محدودیت هایی رو برای مسیحیان قائل بشه. ماجرا هم از این قرار بود که در اوایل سال 420 میلادی کشیشی به نام هاشو یا حسو در شهر هرمز اردشیر آتشکده‌ای وجود داشت که در کنار یک کلیسا واقع شده بود. هاشو اون رو خراب میکنه و یزگرد هم مسببین این مسئله رو و همینطور عبدا شبان کلیسای اون ناحیه رو احضار میکنه و بعد از بازپرسی دستور میده که آتشکده دوباره بازسازی بشه. اما به خاطر اینکه عبدا از این کار امتناع میکنه به حکم اعدام محکوم میشه. از این زمان تا روز مرگ یزگرد که به اواخر سال 420 میلادی میرسه، گویا بعضی از مسیحیان زرتشتی تبار مورد آزار قرار میگیرن و یا اعدام میشن. از مرثیه هایی که از اون موقعیت باقی مونده رنج های نرسی، یک کشیش زرتشتی تبار اهل شهر ری بوده که بسیار معروف و تکان دهنده. اما برسیم به داستان پادشاهی حکومت ساسانی در ایران بعد از مرگ یزدگرد اول. بهرام پنجم، معروف به بهرام گور، شخصی است که به تخت پادشاهی حکومت ساسانیان تکیه میزنه. او سیاست مصالحه و مماشات پدر خودش یزدگرد رو کاملا نقض میکنه و تحت نفوذ موبدان آزار، شکنجه و کشتار مسیحیان رو آغاز میکنه. کشتار مسیحیان سراسر ایران در زمان بهرام پنجم از زشترین حوادثیه که در تاریخ حکومت ساسانیان دیده میشه. تئودور شبان شهر سور در تاریخ کلیسای خودش اینطور میگه: نشان دادن روش‌های تازه شکنجه که ایرانیان برای آزار مسیحیان به جهان آورده بودند کار آسانی نیست. کسانی را دست بریدند و دیگران را پشت شکافتند. پوست روی برخی را از پیشانی تا چانه کندند. گرد دیگران نیهایی را که دو نیم کرده بودند و با بند سخت به یکدیگر بسته بودند می‌بستند و سپس آنها را به زور می کشیدند و این کار همه تنشان را پاره می کرد و دردهای سخت می آورد. گودالهایی کندند و پس از آن که موشهای بیابانی و خانگی بسیار در آنها گرد آوردند، سرشان را بر روی مسیحیانی که دست و پایشان را بسته بودند بستند تا نتوانند این جانوران را برانند و از خود دور کنند و آنها از گرسنگی این قربانیان مقدس را با شکنجه طولانی و جانگداز می دریدند. حتی مورخین مسیحی یونانی نوشتند که جلادان حکومت ساسانی روش‌های بسیار هولناک برای شکنجه مسیحیان و برگرداندن اونها به دین قبلی خودشون اختراع می کردند. اشراف و درباریان زرتشتی تبار که مسیحی شده بودند بازداشت می شدند و از اونها خواسته می شد تا از ایمان جدید خودشون کاملا دست بردارن و اگر از این کار امتناع می کردن مورد شکنجه های بسیار وحشتناک و هراس‌انگیز یا مصادره اموال با شکنجه های بسیار محیرالعقول مواجه می شدن. در اسنادی که از اون دوره باقی مونده به اسامی بسیاری از این شهدا بر می خوریم. از اون جمله مهرشاپور، پیروز اهل جندی شاپور، یعقوب مسله شده، یعقوب دفتردار دربار، هرمز، سوئن و بنیامین. در کتابی تحت عنوان اعمال داد یشوع چنین آمده که همه مسیحیان از الگوی این قهرمانان ایمان پیروی نکردند، بلکه بسیاری از این افراد از ایمان خودشون دست کشیدند و عده خیلی کمی بودند که اعتراف ایمان خودشون رو نگه داشتند و بسیاری از سرزمین خودشون فرار کردند یا مخفی شدند و زندگی در گمنامی رو اختیار کردند. شنوندگان عزیز و گرامی، شما شنونده ششمین اپیزود از فصل چهارم صدای حیات هستید. با ما باشید، میریم به یک سرود بسیار زیبا از گروه آبای روح گوش میدیم و دوباره برمی‌گردیم.
پرشکوه با خداوند جان ما میشویم فاتحان، گردیم همراه رو سوی آن صبح پرشکوه با خداوند جان ما میشویم فاتحان، میشویم فاتحان، میشویم فاتحان. ای پدر، سرود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. ای پدر، سرود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. هوای من از حضورت بهشتی است. هوای من از حضورت بهشتی است. جان مرا گیر به دست، جان مرا دست، با خود ببر بر اوج قله های پاک معرفت، با خود ببر، با خود ببر بر اوج قله های پاک معرفت. ای پدر، سرود وجود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. ای پدر سرود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. جاودان می شویم در حضور جاودانت، برقرار می شویم در قرار آسمانیت. جاودان می شویم در حضور جاودانت، برقرار می شویم قرار آسمانیت. ای پدر سرود من بحر پیروزی است، هوای من از حضورت بهشتی است. هوای من از حضورت بهشتی است. هوای من از حضورت بهشتی است.
آمین. سرود پیروزی بود که یکی از کارهای بسیار درخشان گروه پرستش آوای روح بود که تقدیم حضورتون شد و امیدوارم که برای شما هم شنیدن این سرود باعث برکت و شادی بوده باشه. و اما جنباله داستان ما، یکی از مورخان یونانی در رابطه با یک تن از نجبا و اشراف کشور که مسیحی شده بود به نام هرمیزداس اینطور نقل میکنه: پادشاه او را از همه مناصب خلع کرد و او را مجبور کرد که از شتران سپاه پاسبانی کند. پس از چند روز این مرد را که از خاندان محتشمی بود دید که جامعی جنده پوشیده و سراپایش را خاک فرا گرفته و از آفتاب سوخته بود. پادشاه فرستاد تا او را بیاورند و جامعی از کتان بر تن او کرد. آنگاه چون میپنداشت که از این رفتار خوش و از رنجهایی که دیده اندکی رام شده است، به او گفت تا این اندازه خودسر مباش و از پسر درودگر برگرد. هرمیزداس از فرط غیرت جامعی را که شاه به او داده بود در برابر وی درید و گفت اگر می پندارید که از دینم در برابر این برمی گردم، این هدیه را مانند ستمی که دارید برای خود نگاه بدارید. شاه که چون این چیزی را دید بسیار خشمگین شد و او را برهنه از کاخ خود بیرون کرد. نام دیگه یکی از این نجبا که مسیحی شده بود سوئن هستش. میگن همه دارایی های سوئن رو که بسیار هم هنگفت بود ازش میگیرن و او رو مجبور میکنن تا فرمانبردار پسترین غلامان خودش بشه و حتی همسرش رو هم از او جدا میکنن. ولی با این همه سوئن سست نشد و از ایمان خودش دست نکشید. قرن پنجم اهمیت بسیار زیادی در تاریخ کلیسای ایران و تحولات اون داره. این چرخش سیاسی از طرف کلیسا یک دلیل خیلی مهم داشت و اون این که مسیحیان ایران ساسانی دائما در مزان اتهام جاسوسی برای دولت روم و یا ابزار نفوذ دشمن در داخل خاک ایران بودند. در این قرن بود که کلیسای ایران هم از لحاظ سازمان و هم از لحاظ عقیده به کلی از کلیسای غرب جدا میشه و تبدیل به کلیسایی مستقل میشه. برای رسیدن به این هدف هم در سال 420 شورایی با حضور رهبران و شبانان نواحی مختلف از قبیل مرو و هرات و اصفهان و عمان با نام شورای داد یشو برگزار میشه. در این شورا بود که تصویب شد که از این به بعد امور کلیسای ایران ساسانی و اختلافات داخلی به پدران غربی ارجاع داده نشه، بلکه در شورای اسقفان کلیسای ایران حل بشه و اگر متران کل نتونه مشکلی رو حل کنه، موضوع باید فقط به محکمه مسیح ارجاع بشه. عنوان متران کل هم همون جوری که در اپیزودهای قبلی براتون شرح دادیم به شخصی که رئیس اسقفان یا اسقف اعظم بود اطلاق میشد. البته در همین شورا بود که این عنوان از متران کل به پاتریارخ تغییر پیدا میکنه که به معنی پدرسالار، رئیس خانواده یا پدرخوانده هستش. به این ترتیب مقام پیشوای کل کلیسای ایران رو هم ردیف پاتریارخ انطاکیه قرار دادن و کلیسای قلمرو ساسانی رو از نظارت اون خارج کردن. به این شکل کلیسای ایران هم از لحاظ تشکیلاتی و مدیریتی از کلیسای غرب جدا میشه و این امر باعث میشه که در زمانهای حساس سیاسی و در دوران جنگ مسیحیان ایران ساسانی از مزان اتهام به دور بمونن، گرچه باز در اواخر سلطنت بهرام گور و اوایل سلطنت یزدگرد دوم ظلم و ستمی بر مسیحیان عارض میشه، البته شدت و حدت اون به اندازه دوره شاپور دوم نبود. در سال 438 یزدگرد دوم به جای پدرش بهرام بر تخت سلطنت می‌نشینه. اون در اوایل سلطنت خودش با مسیحیان مصالحه و مدارا میکنه، اما در هشتمین سال سلطنت خودش جفا و ظلمی رو بر ضد کلیسای مسیحی اون دوره آغاز میکنه. البته یکی از دلایل اصلی این موضوع این بود که مذهب حکومت مرکزی و موبدان زرتشتی که دارای نفوذ بسیار زیادی در دربار شاه بودند و اونها ابزارهایی بودند که در واقع داشتن اون تاج و تخت رو حفظ می‌کردند و برای اینکه همیشه این شاهان بتونن پشتیبانی موبدان و رهبران مذهبی خودشون رو داشته باشن، میبایست به تعصبات مذهبی اونها هم توجه میکردن. نقطه اوج این جفاها رو میتونیم در روزهای 24 و 25 اوت سال 446 میلادی ببینیم. در این روزها مسیحیان از چند ایالت ایران به شهر کرکوک فراخوان میشن و در میان اونها چندین شبان و صاحب منصبان کلیسایی و اعضای خانواده‌های برجسته به چشم می‌خوردن. همگی این افراد توی این دوتا روز بود که به قتل میرسن و اتفاقاً شهادت خودشون رو با شجاعتی مثال زدنی پذیرفتن. در میان این شهدا بانوی مسیحی به نام شیرین همراه دو پسرش بود. شجاعت این خانواده به هنگام شهادت آنچنان بود که افسر ناظر بر این کشتار رو تکان میده و تحت تأثیر قرار میده و او هم خودش رو مسیحی اعلام میکنه، اما بعد از چند هفته او رو هم اعدام میکنه. شهید دیگه‌ای که نامش در میان شهدای این دوره میدرخشه شخصی به نام پتیون هستش. اون در نواحی غربی ایران یا ناحیه ماد یک مبشر بسیار فعال بود و در اثر فعالیت‌های بشارتیش عده زیادی از نجبا و عالی منصبان مسیحی شده بودند. اون به زندان میفته و پس از شکنجه‌های بسیار زیاد سرش بریده میشه. اما این جفاها به یهودیان و ارامنه هم سرایت میکنه و آنچنان سخت بود که مسیحیان باقی مانده توی این مناطق سال روز این کشتار رو سال به سال گرامی می‌دارن و به کشتار کرکوک معروفه. علی ای حال، مطالعه رویدادها و تحولات کلیسای ایران در این دوره از دیدگاه اخلاقیات مسیحی بسیار تأثیر انگیز و تأسف باره. اختلافات و رقابت‌های رهبران کلیسایی با همدیگه نمایانگر وضع روحانی و اخلاقی کلیسای ایران در این دور است. خدمت کلیسا برای بسیاری از رهبران کلیسایی گویا وسیله‌ای برای ارضای حس جاه طلبی اونها بوده. چون این روحیه و منشی رو نه فقط نزد رهبران کلیسای ایران در این دوره، بلکه در هر جای دیگه و هر دوران دیگه‌ای مشاهده می‌کنیم. هرگاه و هر جا که کلیسا از نگاه کردن به مسیح و کلام آشکارا اثبات شده خدا و تعلیم رسولان و پدران اولیه کلیسا سر باز می‌زنه و به جای عشق و ایمان به او باز می‌ایسته، چون این وقایعی حتماً رخ می‌ده. اما گرچه چون این روحیه‌ای همواره در میان برخی از رهبران کلیسا به چشم می‌خوره، اما همیشه بودند رهبرانی که با پارسایی و ایمانی خالص کار خدا رو پیش بردن و مهمتر از اون در چنین مقاطع تاریکی از تاریخ کلیسا به قول پولس رسول همواره بقیتی وجود داشتند، یا اینکه به قول یوحنای رسول همواره بودند کسانی که لباس خود را نجس نساختند. کتاب مکاشفه باب 3 آیه 4. شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، بسیار خرسند و خوشحالیم که صدای حیات و پادکست برگزیدگان رو میشنوید. برای ارتباط با ما هم دو تا راه ساده وجود داره. اولی ایمیل برنامه ما info@bargozidegan.net و دومی شماره تلفن 2090537691 هستش. آماده دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما هستیم و یا حتی اگر شهادتی از کار خدا در زندگیتون دارید، اون رو حتما در یک فایل صوتی برای ما ارسال بفرمایید. ما هم شهادت شما رو در بخش صدای ایمان همین پادکست برای مسیحیان و فارسبانان دیگه پخش میکنیم. با ما باشید. میریم به یک سرود بسیار زیبا گوش میدیم و دوباره برمیدیم.
صلیبی حقیر آمبره خدا بهر گناه ما شد مصلوب بارم که بی نظیر آن صلیب افتخار جیان شد فدا در تاریخ صلیب روم ترسم به جلال سما. صلیب کهن رکن ایمان من، گشت خوار در افکار جهان، چون فرزند خدا تر کرد فر سما، تا شود بدیه تر جل جتا. آن صلیب افتخار من است، چون بر آن منجیم شد فدا. در طریق صلیب پیش روم، صلیب کهن عزت و جاه من، بخشید صلح و صفا به جهان، فیض و رحم خدا آشکار شد به ما. در صلیب مسیح عیسی، آن صلیب افتخار من است، چون بر آن منجیم شد فدا. در طریق صلیب پیش روم،
هر انسانی در زندگی خودش مطمئناً یک داستانی داره. خود کتاب مقدس هم بیش از هر چیز داستان زندگی افرادیه که خدا اونها رو ملاقات کرد و میتونیم ببینیم که چطور زندگی اونها و حتی شخصیت اونها عوض میشه. شما یا من میتونیم یکی از همون افراد باشیم. شنیدن داستان زندگی و ایمان آوردن افرادی که موانع بسیار بزرگی جلوی راه اونها بود، اما خداوند اونها رو به این پیغام بسیار گرانبها و ارزشمند رسوند، چقدر میتونه پربرکت و مؤثر باشه. مطمئناً ترسها، شکها و تردیدهای خیلی عزیزان با شنیدن این شهادتها از بین میره و میتونن قدم ایمان خودشون رو با دلگرمی و امید بیشتری بردارن. پس اگر شما هم مایل هستی که در این برکت بزرگ سهیم باشی، میتونید شهادات روحانی و صدای ایمان خودتون رو برای ما بفرستید. ما هم بهتون قول میدیم که در اولین فرصت ممکن صدای شما رو به گوش سایر فارس زبانان دنیا برسونیم. پس به بخش دیتیل یا توضیحات پادکست ما برید. راه‌های ارسال این فایل‌های صوتی رو ما به صورت کامل اونجا براتون توضیح دادیم. بریم و به صدای ایمان یکی از عزیزانمون گوش بدیم و دوباره برمی‌گردیم.
درود بر خواهران و برادران عزیزم در مسیح عیسی. فیض و سلامتی و برکت خداوند با شما باشه. خداوند رو شکر می‌کنم که این فرصت به من داده شد تا بتونم شهادت ایمانم رو با عزیزانم به اشتراک بگذارم. باشه که باعث بنای ایمان همگی ما بشه. من در سال 1384 با منجی خودم ملاقات کردم و اون در حالی بود که با بزرگترین مشکل زندگی خودم که تقریباً لاینحل به نظر می رسید مواجه بودم و منو تا مرز ناامیدی، افسردگی و حتی افکار خودکشی کشانیده بود و دقیقاً در اون زمان به طرز معجزه‌آسایی در یکی از کانال‌های مسیحی فرقه‌ای با کلام خداوند که متا باب 11 آیات 28 تا 30 بود برخورد کردم و قلبم لمس شد و در نهایت سادگی و با تمام دلم، حتی قبل از حل شدن مشکلاتم و یا تحقیق در مورد عیسی، وعده اون رو پذیرفتم و قلبم رو به اون تسلیم کردم. البته نگفته نمونه که نه تنها مشکلم حل شد، بلکه از اون زمان به بعد عیسی خداوند به فراوانی در زندگی من کار کرده. جلال بر مسیح. در اون زمان به دلیل محدودیت‌های موجود در ایران، خوراک روحانی من فقط از طریق این شبکه‌ها تأمین می‌شد. تا زمانی که مجبور به ترک ایران شدم و خداوند دقیقاً مرا در مکانی قرار داد که در چند قدمی کلیسای راستینی بود که کلام را در هماهنگی و تطابق کامل با پیغام زمان آخر که توسط نبی اثبات شده این عصر، یعنی برادر ویلیام ماریون برانهام آورده شده بود، تعلیم می‌داد. کاملاً ناب و خالص و به دور از افکار شخصی و دانش و الهیات بشری، و از این بابت واقعا خداوندم را شکر میکنم. در آخر دعا میکنم که جانهای گم شده در بدن عروس پیدا و تکمیل بشن و هرچه زودتر طی فرایند روبوده شدگی داماد خودمون رو در آسمان ملاقات کنیم. فیض و سلامتی خداوندمون عیسی مسیح با همه شما عزیزان باد. آمین.
بسیار هم عالی. خدا رو شکر میکنیم برای شنیدن کارهای بزرگ خدا در زندگی عزیزان. همونطور که گفتیم در قرن پنجم میلادی و حکومت شاهان ساسانی از تعداد شوراهایی که در این دوره تشکیل میشه و رهبران کلیسایی که در این شوراها حضور پیدا میکنن، میتونیم به این نتیجه برسیم که با وجود مخالفت ها و فشارهای بسیار زیاد حکومتی در این مناطق از فلات ایران، یعنی جزایر خلیج فارس، استان امروزی فارس، خوزستان، آذربایجان، اصفهان، ری، سیستان، خراسان و حتی مرو و هرات استقرار پیدا کرده بود. با گذار از قرن پنجم به قرن ششم میلادی وارد میشیم و به نوعی میتونیم بگیم که در آخرین بخش از حکومت دراز مدت ساسانیان، ایران مسیحی میتونه دوره‌ای نسبتاً آروم رو تجربه بکنه و این مجال رو پیدا میکنه تا هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی رشد و توسعه پیدا کنه. آرامشی هم که ایجاد شده بود میتونست دو تا دلیل بسیار مهم داشته باشه. یکی این که کلیسای اون دوره چه از لحاظ تشکیلاتی و چه از لحاظ اصول عقاید از کلیسای روم شرقی یا همون بیزانس خودش رو جدا کرده بود. و دلیل دیگه این که رهبران مملکتی شاید به این نتیجه رسیده بودند که بهتر مسیحیان ایران در داخل کشور احساس امنیت بکنن به جای اینکه به خاطر امنیت خودشون چشم به دولت روم بدوزن. به هر حال آزادی و امتیازی که یزدگرد اول به مسیحیان ایران داده بود کم و بیش محترم شمرده می شد. با همه این وجود آزارها و جفاهایی به صورت پراکنده به چشم می خورد و معمولا این جفاها زمانی رخ می داد که جنگی بین ایران و روم اتفاق می افتاد. در یک چنین رویدادهایی مبدان از تحریک رهبران سیاسی برای آزار رسوندن به پیروان دینی که رقیب سرسخت دین زرتشت به شمار می رفتند دریغ نمی کردند. از همراهی تک تک شما شنوندگان محترم این برنامه سپاسگزاری میکنم. به بخش انتهای برنامه خودمون رسیدیم. ادامه این مبحث رو به برنامه و اپیزود بعدی موکول میکنیم. امیدوارم آنچه را که در این اپیزود تقدیم حضورتون شد باعث برکت و بنای تک تک شما عزیزان و همراهان گرامی شده باشه. پس تا یک برنامه دیگه، همینجا مواظب خودتون و خانواده های خودتون باشید. خدا نگهدار عزیزان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شادی با عشق و انرژی با شما. صدای حیاته که با شما پشته نجاته، که با شما هر هفته با هم میشنویم کلام خدا. صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شادی با عشق و انرژی با شما. صدای حیاته که با شما مشته نجاته، که با شما هر هفته با هم میشنویم کلام خدا.